چربوغی تمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
لبهایت به جز یا رب بنا نیست غیر از خدا، غیر از خدا، غیر از خدا نیست. بر روی لبهایت به جز یا رب بنا نیست غیر از خدا.
قبله حاجات.
تمام حرف دلم در دعا خلاصه شده و قطر قطر در ریه‌ها خلاصه شده. منی که حضرت باب الحوائج همه ام، تمام حاجت من در خدا خلاصه شده. پای قربت زندان نمی سازد نفس، در این نفس بی صدا خلاصه شده. چه بد گذشته به من در تمام این همه سال، شبیه آنچه که در کربلا خلاصه شده. دو وعده وقت ملاقات من به صبح و غروب همیشه در زدن و ناسزا خلاصه شده. تمام حرف دلم در دعا خلاصه شده و قطر قطر در این گریه ها خلاصه شده. منی که حضرت باب الحوائج همه ام، تمام حاجت من در خدا خلاصه شده. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. عرض سلام و ادب و احترام به محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی شبکه رادیوی اقتصاد. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت همه شما بندگان خوب حضرت پروردگار، شما دلدادگان آستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. با برنامه قبله حاجات به همین مناسبت در خدمت شما عزیزان هستیم. اما ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم برنامه از اساتید خوب حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای هادی خسروی. عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای تشکری و شنوندگان محترم شبکه عرض سلام و احترام و تسلیت دارم به مناسبت شهادت حضرت آقا موسی بن جعفر علیه السلام. در خدمت شما هستم.
زنده باشین انشالله. آقای خسروی، ما شخصیت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو از باب الحوائج بودن در این ابتدا اگر موافق باشید بررسی کنیم.
اگر ما عالم رو و انسان‌های عالم رو به دو دسته تقسیم بکنیم، به طور کلی یک جبهه حق داریم و یک جبهه باطل، که از صدر تاریخ تولد حضرت آدم علی نبی نوانی علیه السلام تا امروز و تا قیامت جاری خواهد بود. یعنی حضرت آدمی بود و شیطانی که با هم مبارزه می کردن، حابیلی و قابیلی، فرعونی و موسایی، همینجور جلو میاد تا امام حسین و یزید و دو جبهه کلی در عالم تشکیل داده شده که خداوند متعال به تعبیر یا ایها الذین آمنو و یا ایها الذین کفرو اونها رو تفکیک کرده. شاخصه اصلی در واقع شناخت حق از باطل رو شاید در حوزه اخلاق بشود از مهربانی و محبت وافر نسبت به بندگان خدا تشخیص داد و تفکیک کرد انسانهای حق طلب و انسانهای باطل گرا. لذا شما میبینید حتی کسانی که با نام دین حرکت میکنن مثل داعش و گروه هایی که ادعای اسلام دارند ولی تأثیر منفی در اذهان مردم در سراسر عالم میگذارند، از نامهربانی و خشونت برای ترویج و رسیدن به مقاصدشون استفاده میکنند. اما دین ما دین مهربانی است و ائمه ما ائمه مهربانی بودند که ما تعبیرمون در رابطه با اهل بیت آیه میبینید مثلا از ابا عبدالله استفاده میکنیم، از ابا صالح استفاده میکنیم، چون پدر مهربانترین شخص نسبت به انسان هست. لذا ائمه ما در اونج مهربانی نسبت به بندگان خدا بودن و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم یکی از این امامان بزرگوار است که اتفاقا مهربانی فوق العاده ای نسبت به دوستان خودشون که در حق حضرتش در واقع به نوعی کوتاهی میکردن داشتند. لذا ما داریم در تلویح فرمایشات حضرت موسی بن جعفر که ایشان میدانید بین 8 تا 14 سال نوشتن ایشون در زندان بودند و حضرت مخیر بودند به اینکه جهاد کنند و مردم رو به مبارزه بکشند علیه حکومت عباسی، به یک کربلایی رو در واقع راه اندازی بکنند، یا اینکه بپذیرند که مردم ایمانشون آزمایش نشه و به نوعی در معرض امتحانی مثل کربلا قرار نگیرند که بسیاری از مؤمنین ضعیف الایمان گرفتار جهنم میشن. لذا حضرت با مهربانی خودشون تشخیص دادند که به زندان برن و عمر شریفشون رو در کنج زندان سپری کنند تا مؤمنین آزموده نشوند و خدای نکرده شکست نخورند در این آزمون الهی. خب باب الحوائج یعنی شخصیتی یا شخصی که به قدری مهربان هست که واسطه فیض بندگان خدا و خدای متعال میشه. ما داریم در رابطه با حضرت ابوالفضل عباس و حضرت علی اصغر به عنوان باب الحوائج و حضرت موسی بن جعفر، کسانی که نحوه زندگی و شهادتشون خیلی به نوعی ویژگی های خاص خودش رو داشته و آبروی کسب کردن به واسطه این سختی ها و مرارت های زندگی که لایق این شدن واسطه فیض الهی بشن بیش از دیگران. و حضرت موسی بن جعفر اثر اون مهربانی و اثر اون سختی ها این توفیق رو توفیق الهی رو در واقع کسب کردند که به نوعی بندگان خدا در هنگام مشکلات سخت که مثلا در بیماری های صعب العلاج میبینیم بسیاری از افراد حاجت روا شدن با توسل به آقا موسی بن جعفر و این از اختصاصات و ویژگی های حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست.
آقای خسروی عزیز و گرانقدر، اگر که بخوام سیره اقتصادی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو بررسی کنیم باید به چه مباحثی بپردازیم؟
ببینید من یک روایت کلی از سیره آقا موسی بن جعفر علیه السلام عرض می‌کنم که دو تا نکته مهم توشه. اختصاص به اقتصاد نداره، چون اقتصاد بخشی از سبک زندگی و دینداری ما هست. حضرت می‌فرمایند که لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم، یعنی هیچ کس از ما نیست. معلوم میشه حضرت به صورت شبکه‌ای و تشکیلاتی کار میکردن اینکه المانی یعنی داخل در تشکیلات ما نیست، جزء حلقه های نزدیک به ما نیست. کسانی که محاسبه نفس نکنند، یعنی هر شب باید انسان وقتی بگذاره، همونطور که حضرت علامه طباطبایی هم فرمودن، ما وظیفه ای جز خودسازی نداریم و اگر کسی هر شب 5 دقیقه وقت بگذارد برای محاسبه خودش، قطعا به صلاح و فلاح خواهد رسید. لذا از بعد اقتصادی هم این روایت رو میشه مورد عنایت قرار داد که هر انسانی وضعیت دخل و خرج خودش رو که مجموعش میشه اقتصاد، همون سوالاتی که در بعد ورود ما به اون عالم از ما سوال میشه که اموالت رو از چه راهی کسب کردی و در چه راهی خرج کردی، لذا این کار رو مباد خودمون انجام بدیم. حضرت هم میفرماید اگر کسی این کار رو نکنه از دایره شیعیان و موالیان معصومین خارج میشه. محاسبه بکنیم از چه راهی با چه طریقی کسب میکنیم و این مال رو که در حیطه فردی شاید خیلی به چشم نیاد، اما قطعه قطعه جمع گردد، وانگهی دریا گردد. اگر مردم ما این محاسبه رو نداشته باشن، این حساب کتاب رو نداشته باشن و توجه نکنن به این که مال از چه راهی به دست میاد، خدایی نکرده گرفتار شبهه یا حرام میشه، و دقت نکنن که این رو در کجا خرج میکنن. این تأکیداتی که نهاد معظم رهبری مدتها داشتن و امسال حال حمایت از کالای ایرانی است، یک بحث کاملا اقتصادی و در این حال دینی است. یعنی توجه نکردن به این فرمایش حضرت آوا و دقت نکردن به حوزه خرج، انسان رو از دایره دینداری هم خارج میکنه. و ما البته در واقع دایره اقتصاد در اسلام میبینیم به نوعی قوانین و احکام قرار داده شده که نه هیچ کسی انگیزه خودش رو برای کسب و کار از دست میده و نه اون کسانی که توانایی کسب و کار ندارن، حالا به هر دلیلی، یک خانوم سرپرست خانواره که امکان کار براش وجود نداره، یک آقاییست که سن و سالش گذشته و نمیتونه کار بکنه، یا کسی دچار نقص عضو هست، شرایط اقتصادی کار کردن براش موجود نیست، هیچ کسی در این دایره ضرر نمیکنه. اونهایی که توان کار کردن دارن طبعا بیشتر بهره برداری میکنن، اون کسانی که نمیتونن از دست رنج هم نوعان خودشون در قالب و قواعد فقهی بهرمند میشن و زمینگیر نمیشن، به تکدیگری نمیفتن. داستان معروفی است از امام موسی بن جعفر و اینکه حضرت یک در واقع خمس عظیمی رو از یک گروهی که برایشون فرستاده بودند نپذیرفتند و اموالشون رو برگردوندند، الا یک خانوم فقیری که مال کمی رو برای حضرت فرستادن و حضرت او رو ازش پذیرفتند و براش دعا هم کردند. لذا میبینیم که تو این زمینه اقتصاد هم که در دین ما یک بحث مفصل و گسترده، بلندترین آیه قرآن راجع به مسئله اقتصاد و تعامل و خرید و فروش یا در حال قرض دادن یا معامله کردن هست، عنایت ویژه‌ای دارن حضرت و توجه دارن مالی که به دست ایشون میرسه حتی در قالب خمس که حق مسلم امام هست، دقت در پذیرش و عدم پذیرش دارن. یه روایتی در این زمینه من خدمت شما و عزیزان شنونده عرض میکنم که میفرماید اگر کسی دقت نداشته باشه در اینکه از چه راهی مال به دست میاره، براش تفاوت نکنه مال حلال یا مال حرام، از هر جای آمد میپذیرد. در روایت داره که اگر کسی ابا نکنه از اینکه از چه راهی مال به دست میآورد، خداوند هم ابایی ندارد از اینکه او رو چگونه به آتش جهنم بفرسته. یک نوع تهدید جدی کسانی است که در حلال و حرام الهی در حوزه اقتصاد دقت و عنایت کافی و لازم رو ندارد.
خیلی متشکر هستم حضرت مصطفی و المسلمین حاجی خسروی عزیز گرانقدر، کارشناس مذهبی، و خیلی محبت فرمودید. مجدد تسلیت عرض میکنم خدمت شما و شما رو به خدای ممنون میسپارم. اما با شما شنوندگان عزیز گرانقدر همچنان همراه هستیم.
از تو نمانده غیر از عبایی در کنه موج زندان، وای از تن نحیف و امان است این چشم گریان، وای از تن نحیف و امان زندان شده اسیرت، هر لحظه گوشه گیرت، از تو خجالت می کشد این تازیانه، یک بار و بهر تسکین با کن زبان بنفرین، جان ها فدای این سکوت عاشقان، امشب میام سجده آقا دعای ما زندانیان خیشیم، از خود رهای مان کن، امشب میان سجده آقا دعای ما، زندانیان خیشیم،
زندانیان
از خود رهای مان،
از خود رهای
هدف نهایی همه تلاش‌ها و کوشش‌های اقتصادی انسان‌ها مصرف است. هر کسی که درآمدی کسب می‌کند یا سرمایه‌ای می‌اندوزد، هدفش این است که سطح مصرف خود یا دیگران را بالا ببرد. هدف نهایی برخی از انسان‌ها از مصرف فقط اشباع تمایلات و ارضای کامل نیازهای جسمی و غریزی‌شون ماست و فراتر از اون هدفی نمیشناسند. اما سعی اسلام برای این است که انسان رو طوری تربیت و پرورش بده که تمام حرکات و فعالیت‌هاش او رو به هدف نهایی آفرینش که قرب الهی است نزدیک کنه. اسلام دینی جامع و کامل است و عمل به اون تضمین کننده خوشبختی دنیا و آخرته. تو این برنامه سعی داریم به ابعاد مختلف شخصیتی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بپردازیم، خاصه به سیره اقتصادی اون حضرت که آثار مصرف بهینه از دیدگاه حضرت امام کاظم علیه السلام و ایجاد روحیه قناعتگری و اعتدالگرایی زبانزد خاص و عام بود در آن زمان. مهمترین اصل اسلامی در زمینه مصرف اعتدالگرایی و پرهیز از افراط و تفریطه. اساساً اقتصاد به معنای اعتدال و میانه روی است که در زمینه مصرف نمود بیشتری داره. اسلام به تلاش در عرصه تولید و قناعت در عرصه مصرف توصیه می کند. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در بیانی شیوا و زیبا که در جلد 75 صفحه 327 از کتاب بهارالانوار آمده است فرمودند، هر که میان روی کند و قناعت ورزد نعمت میماند و هر که یک جا مصرف کند و زیاد روی کند نعمتش زوال یابد. همچنان با شما شنوندگان عزیز و گرانقدر همراه هستیم و این لحظات توفیق این رو دارم که در محضر کارشناس محترم برنامه سید بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پور موسوی عزیز و گرانقدر هستم. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصرین و معین. بنده نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت جانگداز و جانسوز هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت آقا و مولامون امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت جناب عالی و همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو اقتصاد در خدمت.
زنده باشین. آقای پور موسوی، بیام ابعاد مختلف شخصیتی حضرت امام موسی جعفر علیه السلام رو بهش بپرزیم در حد برنامه خودمون و شاید برای که یه دیباچه خوبی داشته باشیم برای این بحث، اول بپرزیم به القاب اون حضرت.
بله، همانطوری که مستحضرید و عزیزان شنونده مستحضر هستند، 25 رجب المرجب سال روز شهادت جانگداز و جانسوز آقا و مولامون حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است. حضرتی که القابی رو به خودشون اختصاص دادن که حاکی و ناشی از اون عظمت و جایگاه و مقام و بلند مرتبگی امام موسی کاظم علیه السلام است که یکی از القابی رو که ما میشناسیم باب الحوائج است. حضرت باب الحوائج الالله است و از این جهت به حضرت باب الحوائج میگن که چه در زمان حیات و چه در زمان ممات و شهادتش هر کسی که خازانه در این خانه رو زد حاجت روا شد و مردم بغداد هرگاه در این خانه رو زدن با دستی پر برگشتن و حاجت روا برگشتن، به طوری که در بین مردم رواج پیدا کرد و مشهور شد حضرت و مولا امام موسی کاظم باب الحوائج هستند که مرحوم عاشق عباس قومی رحمت الله علیه در فکر میکنم مفاتیح الجنان هم به اشاره های رو در این زمینه داشته باشن. اما ایشون فرمودن که توسل به آقا و مولامون امام موسی کاظم علیه السلام برای رفع گرفتاری ها و مهمات، مخصوصا برای شفای بیماری ها مجرب است و مخصوصا بیماری های چشم. در این زمینه آقا و مولامون یکی دیگر از صفاتی رو که حضرت دارن که خیلی هم مشهور بعد از باب الحوائج اینه که ما امام موسی رو به نام امام موسی کاظم میشناسیم. کاظم یعنی کسی که کظم غیظ میکنه، کسی که میتونه بر قوه خشم و غضب خودش فائق بیاد. البته ما وقتی که میگیم امام موسی کاظم، کاظم هستن، نه این که نستجیر و بالله اهل بیت عصمت و طهارت این صفت رو نداشتن، نه، هر امامی با توجه به اون فضا و جایگاه و مکانی که درش قرار می گرفت ملقب و مشهور به یک صفتی می شدن. مثلا شما دقت اگر بفرمایید در مورد امام جعفر صادق علیه السلام، چرا مثلا به امام صادق علیه السلام میگن امام صادق؟ حالا بعضیا میگن امام جعفر صادق به خاطر اینکه با اون جعفر کذاب اشتباه نشه، اما صحیح تر و بهتر اینه، در زمان امام جعفر صادق با انقراض حکومت بنی امیه و روی کار آمدن حکومت بنی عباسیا یک فرصتی ایجاد شد برای شکوفایی علم و معلومات. خب اعتقاد شیعه بر اینه که اهل بیت عصمت و طهارت هم علمشون رو از منبع وحی گرفتن، یک علم لدنی و منحصر به خودشونه، کسانی نبودن که در مکتب بخوان این علوم رو بیاموزن. همچنین امام موسی کاظم که حالا خیلی در مناظرات و بحث هایی که داشته ابو حنیفه که اقرار میکنه بر این عظمت و بر این جایگاه جای خودش رو داره. مثلا میگن امام جعفر صادق دانشجویان مثلا از مکاتب مختلف، از مذاهب مختلف، از ادیان مختلف وقتی که سوالاتی براشون مطرح میشد راه به جایی نمی بردن، اینا شیرفهم نمی شدن، اما وقتی که می اومدن خدمت امام صادق چنان شیره جانشون می شد، چنان پاسخی رو می گرفتن که وقتی از مجلس بیرون می رفتن می گفتن هاذا صادق یا انه لصادق، این آقا درست گفت، این آقا ما رو درست توجیه کرد. نه اینکه نستجیر بلا اهل بیت دیگه صادق نبودن با توجه به اون فرصت ها. امام موسی کاظم علیه السلام صفت کظم غیظ رو داشتن که ما در این زمینه وقتی که انسان زندگی رو مطالعه میکنه عجیب بودن همه اهل بیت، مخصوصا حالا در زمان امام موسی کاظمی که به اوج میرسه، چقدر اهانت ها رو امام موسی کاظم میشنوه اما بر این قوه خشم و غضب خودش فائق میاد. که حالا من به عنوان نمونه یکی رو من عرض میکنم، مثلا حتما قصه اون شخص معاند رو حتما عزیزان شنیدند که حالا علی ظاهرم از شام اومده بود و وقتی که جلو با آقا رو میگیره هر چی میخواد به آقا فحش میده، ناسزا میگه، دشنام میده، اما آقا با یک سعی صدری با او برخورد میکنه تا اینکه مثلا یک روز میبینه خبر از این آقا نیست، مثلا غیبش زده، سوال میکنه این شخص کجاست، میگن که در زمین کشاورزیشه. حضرت میگه میریم به دیدنش. اینه که یکی از بزرگان می‌فرمود اونقدر که اهل بیت با اون روی گشاده و با ارزان به حضور حسن خلق تونستن مردم رو جذب به اسلام کنن، دلیل و برهان و منطق اونقدر موفق نبود، همانطوری که در زمینه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم همین طور بوده است. مثلا وقتی که وارد میشه، باز خب انسان فحاش همین دیگه، شروع میکنه به فحش دادن، ناسزا گفتن، که آقا با یک آرامشی، با یک روی گشاده میفرماید تو چقدر خرج کردی؟ میگه من 100 مثلا اشرفی خرج کردم. چقدر امید داشتی که برداشت کنی؟ گفت 200 اشرفی. آقا یک کیسه 300 اشرفی رو بهش داد، فرمود این از هزینه های خوده. اونقدر بهش لطف میکنه تا این شخصی که واقعا معاند بوده میگه که الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا خوب میدونست که این رسالت رو باید به چه کسانی واگذار کنه. اینه که عزیزان و مستمعین و شرمندگان عزیز، این صفت کظم غیظ رو حقیقتا در وجود خودمون زنده کنیم. این درس زیبایی است که ما میتونیم در این ایام، در این شهادت جانگداز امام موسی کاظم علیه السلام فرا بگیریم، حالا چه در زندگیمون چه در اجتماعمون، سعی صدرمون رو بالا ببریم. من یه وقتی نگاه میکردم دیدم قمبر با امیرالمؤمنین با هم بودن، یه وقتی یک شخص اومد فوش داد به قمبر، آقا تا قمبر رفت جواب بده، آقا امیرالمؤمنین فرمود تو دیگه جوابشو نده، اگر جواب ندی سه تا کار خوب کردی، سه تا کار حسنه به این تعبیر کردی. اول خدا رو از خودت راضی کردی، چون خدا دوست نداره کسی زبان فحاشی رو داشته باشه، خدا انسان فحاش رو دوست نداره. نکته دوم، شیطان دشمن رو به خشم آوردی، چون شیطان انما یرید الشیطان ایوغ بینکم العداوه والبغضاء، همیشه میخواد این بذر بغض و کینه و ارزم موضوعشم ناسازگاری رو بین ماها بریزه. سوم، بینی اون طرف هم رو به خاک مالیدی، میخوای بگی تو یک انسان بی‌هویتی هستی که هرچی از دهان در میاد میگی، اما من این هویت رو دارم، این شخصیت رو دارم که دهانم رو، زبانم رو با گناه یا با فحش و ناسزا آلوده نمی کنم. این یکی دیگه از اون صفات کظم غیظ آقاست. اما یکی دیگه از اون صفاتی رو که آقا و مولامون امام موسی کاظم داشتن، مسئله هدایت است. همه اهل بیت عصمت و طهارت هادی بودن. این هادی فقط اختصاص به امام هادی نداشته. ما در همین دعای جوشن کبیر میگیم السلام علی ائمه الهدى، سلام بر تو ای ائمه هدایت. که در این زمینه حالا من دو نکته رو عرض میکنم که انشاءالله یه اشاره هم به مسائل اقتصادی داشته باشیم. مثلا امام موسی کاظم بشر حافی رو، ما گاهی وقتا در زمینه هدایت، گاهی موارد هدایت مبارزه میطلبه، مبارزه گاهی وقتا مثبت، گاهی وقتا منفیه، گاهی وقتا در میدان جنگ باید مثل جدشون ابا عبدالله شمشیر زد، مثل امیرالمؤمنین شمشیر زد، اما یک وقتی هم که هست که اون فضا و اون موقعیت جوری است که در میدان فیزیکی باشه. اما اهل بیت عصمت و طهارت هرگز دست از مبارزه و جهاد نکشیدن. حالا گاهی وقتا جهاد فرهنگی است، گاهی وقتا جهاد اقتصادی است، گاهی وقتا جهاد مسائل اجتماعی و مسائل دیگری هستش. مثلا همین شخصی است به نام بشر حافی رو حتما ما شنیده ایم، از اون افرادی که به دست امام موسی کاظم علیه السلام هدایت شد. قطعا بارها و بارها شنیدن اون کنیزش وقتی که اومد زباله ای رو بیرون بگذاره، یه وقت دیدن که یه آقایی و مولایی است که سیمایی از نور ولایت بر چهره داره. آقا فرمود این شخصی که تو خونه است، دید خیلی صدای آهنگ و آواز و موسیقی بلنده، گناه قوغا میکنه در این خانه. آقا فرمود صاحب خونت آزاد یا بنده است؟ عرضه داشت نه آقا جان، آزاد. کجا بنده است؟ فرمود بله آزاده که این گونه، حالا به این تعبیر، از بندگی خدا فرار کرده. اگر بنده بود که این گونه در گناه و معصیت قوطه‌ور نمی‌شد. همین که این کنیز اومد تو خونه، گفت چرا دیر کردی؟ گفت یه آقای این گونه ای بود، یه نکته این گونه ای رو فرمود و من حقیقتش مقدار معطل کردم. همین که گفت کی بوده، اومد با پای برهنه، دید امام موسی کاظم علیه السلامه، اومد دور آقا رو گرفت، کنار آقا ایستاد و گفت آقا جان شما مرا موعظه کنید. به دست مبارک آقا و مولا امام موسی کاظم هدایت شدن. یا مثلا جریان صفوان ابن جمال یا جمال رو شنیدن عزیزان. یک کسی بوده که در امر اقتصادی متاسفانه حواسش نبوده، غفلت کرده، هارون شطورها رو اجاره می کرد برای این که بره مکه و برگرده. آقا و مولا امام موسی کاظم یک تذکری رو بهشون داد. خود آقا فرمود ساعتی رو بگذارید، حالا انشاءالله بحث میکنیم، با افرادی که بتونن عیوب شما رو دلسوزانه به شماها و ناسهانه به شما گوشزد کنن. آقا فرمودن کل شیء منک جمیل الا واحده. صفوان، همه یه کارات خوبه اما یه کارت نازیباست، یه کارت به تعبیری نمیپسندم. خیلی تعجب کرد، آقا جون کدوم از کارا؟ حضرت فرمود همین که شطورات داری میدی